که میخوایم درباره آنچه که به عنوان مطالبه مهم در حوزه کتاب در حوزه فرهنگ وجود داره در میون بگذاریم. یک سری مطالبات در نمایشگاه گذشته از طرف رهبر انقلاب مطرح شد و بحث گرانی کتاب بود، بحث عملکرد در حوزه کتاب کودکان و جوان بود. این سوال رو با شما در میون میگذاریم، از نمایشگاه پارسال که این دو مطالبه مطرح شد یا مطالبات دیگه فرهنگی مطرح شد در حوزه کودکان و جوان به ویژه یا گرانی کتاب، چه قدم هایی برداشته شده؟ چقدر آقای بابا جانی توجه شد به این انتقادات برای رفع این انتقادات؟
خب عرض به حضورتون که یکی از مطالبات مقام معظم رهبری توجه به کتاب های تألیفی در زمینه کودک و نوجوان بود و خب شکر خدا ناشران خوب و مختلفی هستن که این دغدغه رو دارن و در زمینه تألیف کتاب های کودک و نوجوان اقداماتی برداشتن، چون به هر حال یک موج وسیعی از کتاب‌های ترجمه و به اصطلاح کتاب‌های زرد و سطحی در نمایشگاه وجود داره که باید تلاش بشه که سطح کیفی کتاب‌ها بالا بره و از طرفی در حال کتاب‌های ترجمه کم رنگ‌تر بشه. حالا به این معنی که خب من که همه کتاب‌های ترجمه، البته بعضی کتاب‌های ترجمه هستن که واقعا مقایر با سطح با فرهنگ ملی و مذهبی ما هستن، یک کنترل و یک نظارت خوبی باید باشه نسبت به این کتاب های ترجمه که به نظرم میرسه که این اقدام داره انجام میشه و در حال توجه بیشتری میشه به کتاب های تألیفی. خب در کنار این خود مخاطبین نیازمند این هستن که خب کتاب هایی که تهیه میکنن از نظر قیمت، سطح قیمت مناسب باشه. خب با توجه به شرایط اقتصادی اینها راهکارهای وجود داره. خب الان در زمینه یارانه هایی که به کتاب داده میشه به حال برای مخاطب باید این یارانه ها در نظر گرفته بشه. این یارانه ها به نظرم میرسه که اگر به صورت ماهانه مثل همین یارانه کالاه در نظر گرفته باشه برای مخاطبه خیلی میتونه تأثیر او با مستقیم داشته باشه.
اثر داشته تأثیر داشته، یعنی ما برسیدیم به یک وضعیتی کمک حال مصرف کننده ما یا مخاطب ما در حوزه کتاب کودکان و جوان باشه.
ببینید این یاران ها فکر نکنم به اون صورت تأثیر داشته شد، چون یار بالاخره در یک مقطعی به مخاطب ارائه میشه و از طرفی خب حالا ممکنه برحال مسئولین کارهای مختلفی بکنن در این زمینه، ولی یک ایجاد انگیزاننده های باید باشه برای خانواده ها. برحال یک سبد در سبد کالاشون باید کتاب هم تعریف بشه. حالا راهکارهای مختلفی هست ولی خب متاسفانه اگر خیلی هاش مثلا انجام نمیشه. یک نمونهش برحال خود مدارس اگر زنگی باشه به عنوان زنگ کتاب که مخاطب به هر حال با کتاب‌های مختلف آشنا بشه، یا رسانه‌های ملی به هر حال توجه بیشتری به مقوله کتاب داشته باشن. خب من بارها عرض کردم که ما شبکه‌های مختلف ورزشی سینمایی داریم، ولی خب صداسیما میتونه یک شبکه داشته باشه به عنوان شبکه کتاب، چون واقعا هر چی که به هر حال رسانه‌های ملی دارن از نویسنده و قشر فرهنگی هستن. تو این زمینه اگر توجه بشه نیاز در مخاطب ایجاد میشه و باعث تشویق و ایجاد انگیزاننده برای مخاطب میشه و برگزاری مسابقات مختلف که مخاطب سوق پیدا بکنه به سوی کتابخانی. این اقدامات باید انجام بشه و از طرفی برخواست حمایت های ارگان های مختلف، نهادهای مختلف دولتی، حالا فقط این مسئولیت و وظیفه بردوش مثلا وزارت ارشاد نماشه. در حال وزارت مختلف میتونم یک یارانه، یک اقداماتی در این زمینه انجام بده، همونطوری که در زمینه ورزش یک بودجه در نظر گرفته میشه، برای فرهنگ این بودجه ها به هر حال باید در نظر گرفته بشه.
متشکرم از شما جناب علاهیاری، در خدمت حضرت عالی هستیم. به هر حال وضعیت مطلوب شدن احتیاج به یک همکاری هست، احتیاج به یک مدیریت بین بخشی هست و همونجور که آقای بابوجانی فرمودن فقط وظیفه ارشاد نیست، ارگان ها نهادهای مختلف هم میتونن تو این حوزه همکاری کنن برای رسیدن به یک وضعیت مطلوب یا برای بهتر شدن وضعیت. الان ما حرکتمون به سمت بهتر شدن یا دست به وضعیت مطلوب؟
عرض کنم خدمتتون که خب اگر مراجعه مرکز به نمایشگاه کتاب تهران رو نگاه کنیم یا افزایش عناوین در حوزه کودکان و جوان رو نشون میده، در خانواده ها میل به علاقمند کردن فرزندانشون به کتاب و کتابخوانی موج میزنه. همین پنجشنبه و جمعه گذشته در نمایشگاه ما بسیار شاهد حضور خانواده ها همراه با فرزندان و خردسال و نوجوانشون بودیم. از طرفی در سالهای گذشته غلبه به صورت کامل در حوزه کودکان و نوجوان با کتابهای ترجمه بود. با سیاستهایی که در چند سال اخیر در پی گرفته شده، نقد و نظرهای کارشناسی که ارائه شده، فرهنگ کتابخوانی، فرهنگ کتاب‌های تعلیفی، معرفی نویسندگان ایرانی کتاب‌های کودک و نوجوان باعث شده که یک گرایشی به در حقیقت کتاب‌های کودک و نوجوان تعلیفی افزایش پیدا بکنه. اصلا تعدادی از ناشران کودک و نوجوان به طور خاص هدف‌گذاریشون رو کتاب‌های تعلیفی در حوزه کودک و نوجوان قرار دادن که با فرهنگ ما بیشتر سازگاری داشته باشه. به این نکته مثبتی است که گرچه هنوز غلبه با کتاب‌های تعلیف نشده، اما نسبت کتاب‌های ترجمه و تعلیف در حوزه کودک و نوجوان در مقایسه با سال‌های گذشته این درصد جابجا شده و حوزه تعلیف در کتاب‌های کودک و نوجوان تونسته سهم خودش رو در بازار کتاب افزایش بده. در ارتباط با موضوع گرانی هم خب طبیعی است که قیمت مواد اولیه تأثیر بر قیمت تمام شده کالا داره. افزایش قیمت کاغذ و مواد اولیه برای تولید کتاب، نیروی انسانی و خدمات حتما تأثیر بر قیمت کالا داره و قیمت تمام شده یک کتاب هنوز در مقایسه با سایر کالاهایی که در بازار به مردم عرضه میشه ارزان‌تر هست. در دو سه سال گذشته هم دولت و وزارت فرهنگ اسلامی تلاش فراوانی کردند که ظرفیت مقبول کارخانه های تولید کاغذ در داخل رو افزایش بدن. به هر حال کاغذ به عنوان یک ماده اولیه بیشترین تاثیر رو بر قیمت تمام شده کتاب داره. تلاش شده که کارخانه ها رو کمک کنند از طریق وام هایی که با سود کم در اختیار کارخانه های تولید کاغذ قرار میگیره، کاغذ ایرانی رو بیش از گذشته به چرخه تولید بیارن و در اختیار ناشرین قرار بدن. خب این توفیق در دو سال گذشته حاصل شد که کتاب‌های حوزه وزارت آموزش پرورش، کتاب‌های درسی همگی از کاغذ ایرانی چاپ بشه یا کتاب‌های حوزه کمک آموزشی برای نوجوانان به طور غالب از کاغذ ایرانی استفاده بشه، چنانچه بشه در آینده نزدیک این کار رو کرد که هم کیفیت این کاغذ بره بالا و هم با قیمت مناسب در اختیار ناشر، خصوصا ناشر کودک و نوجوان قرار بگیره، حتما بر اون قیمت تمام شده و گرانی کتابی که جناب علی اشاره کردید اثر مستقیم خواهد داشت.
متشکرم، سپاسگزارم آقای الله‌گری، ممنونم از حضورتون. متشکرم از حضورتون در برنامه، آرزوی موفقیت دارم.
خواهش می‌کنم.
متشکرم، خدا نگهدارتون. جناب بابا جانی، سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارتون. بازم میخوام به وعده ما و شما اشاره کنم، به اینکه شما میتونید با مدیران و برنامه سازان حوزه های مختلف رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و هم صحبت بشید. با مدیران رادیو گفتگو هم صحبت بشید، حتما در روز دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح در محل روابط عمومی. شماره روابط عمومی سازمان رو هم که میدونید 162 که پلیه برای ارتباط میان ما و شما. شما میتونید در آستانه آغاز 19 همین سال تأسیس رادیو گفتگو با 162 تماس بگیرید و با مدیران شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه سازان مختلفش هم صحبت بشید، نظراتتون، پیشنهاداتتون، انتقاداتتون رو در میون بگذارید، حتی میتونید پرسش ها رو هم با مدیران در میون بگذارید و افتخار پاسخگویی هم با مدیران شبکه رادیویی گفتگو هست. دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح فرصتی برای پرسشگری شما و افتخاری برای پاسخگویی ما. صبح شما بخیر. دقایقی پیش داشتیم با کارشناسان ارشد حوزه فرهنگ درباره موضوعات مختلف و مبتلا به فرهنگی جامعه هم صحبت شدیم، در جواب میگرفتیم، پرسش میکردیم، اما یک نکته ای رو مطرح کردن دوستان، کارشناسان، اساتید دانشگاه در حوزه فرهنگ، و اون این که ما توی انتقال فرهنگ بین نسلیمون یک سری زنهارها و توجهات رو باید رعایت کنیم. ما یه بستر و ابزار انتقال فرهنگ به صورت رسمی داریم، حالا میتونه حکمران فرهنگی ما باشه که از طریق نظام آموزشی داره این کار رو انجام میده، یک سری ابزارهای غیر رسمی داریم، خانواده ها هستن، مناسبات عرفی هر جامعه هم باز یکی از روش های انتقال فرهنگ هست، نسلی به نسل دیگر. دو مهمان ارجمند داریم تا درباره نقش رسانه در این انتقال مفاهیم ازشون جویا بشیم، مفاهیمی مثل تشکیل خانواده، مثل فرزندآوری و در نهایت جوانی جمعیت. جناب آقای دکتر نادر مطیع حق‌شناس، دانشیار محترم مؤسسه جمعیت و تحقیقات کشور، و همینطور جناب آقای دکتر توکلی، فعال ارشد و پژوهشگر رسانه. آقای حق‌شناس سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو.
متشکرم. متشکرم. جناب توکلی سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
سلام. بنده هم عرض ادب و سلام دارم حضرت شما و همه شنوندگان محترم رادیو.
جان توکلی، فقط اگر صدای ما رو از روی بلندگو میشنوید اگر خارج بفرمایید سپاسگزار میشم. آقای دکتر حق‌شناس، با حضرت عالی اولین سوال رو مطرح کنم درباره آنچه که به عنوان مقدمه عرض کردم و به هر حال این نقش رسانه، بفرمایید که چقدر توی کشور ما نظام انتقال فرهنگی ما پایش بر پایه بسترهای رسانه‌ای هست، چقدرش بر مبنای آنچه که به عنوان نظام رسمی ما تلقی میشه. حالا خانواده رو حتما راجبش بعداً صحبت خواهیم کرد.
خصوصا از کنم همینطور که یا هست مخاطبین عزیز برنامه مستحضر هستند، یکی از مهمترین نهادهایی که میتواند در تولید ادبیات تأثیرگذار در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری نقش آفرینی بکند، نقش انکارناپذیر خودرسانی ملی. من فکر میکنم به هر حال در اون چه که به عنوان نقش اصلی رسانه ملی است، ترویج گفتمان غالب در حوزه فرزندآوری هست و میتونه در حالت در انتقال بین نسلی و نقش آفرینی خوبی داشته باشه. چون ما اعتقادم بر اونه که به هر حال بحثی که در ارتباط با فرهنگ و رسانه میشه، یا فرهنگ و باروری میشه، فرهنگ و فرزندآوری میشه، به هر حال که من اعتقادم بر اونه که یک فرایند خیلی پویا هست و در هر یک مفهوم خیلی پویا هست، از طریق خود رسانه ملی در حقیقت میتونه در حقیقت یه بازنمایی بشه و انعکاس اون رو میتونیم در طبقات مختلف جامعه و هم در بدنه حکمرانی و در حقیقت اون پلی که میتونیم بین حاکمیت و پژوهش، بین حاکمیت و فرهنگ ایجاد بکنیم، در حقیقت بازنمایش در اونجا ببینیم.
این نقش رو مطلق میدونید حضرت عالی؟
در بدون تأثیر نیستش آقای دکتر. من فکر میکنم یکی از سازگارهایی که میتونه در تولید ادبیات تأثیرگذار و هم نقش آفرینی بکنه حوزه فرزندان و جمعیت خب مهم هست. البته به هر حال تنها نمیتونیم کرد، اما به هر حال در نگاه جامع و به هر حال پویا باید داشته باشیم، همه ابعاد رو باید در نظر بگیریم. اما اون چه که با رسالت خود رسانه ملی در ترویج گفتمان غالب در کشور خیلی میتونه نقش آفرینی بکنه. البته خب حضور نخبگان هست، سرآمدان پژوهشی است که میتونه رسانه رو تو این زمینه کمک بکنه.
متشکرم. جناب توکلی در خدمت حضرت عالی هستیم. حضرت عالی به چه شکل تفسیر میکنید یا ارزیابی میکنید؟
از منظرتون که مقوله فرهنگ سازی در باب جوانی جمعیت و فرزند آوری یکی از مهمترین وظایف رسانه هاست. بنده میخوام به یک موضوع تقریبا مقفولی اشاره بکنم در باب رسالت رسانه. پس از ترغیب افکار عمومی و تشویق اونها و اقناع اونها به این مقوله، یکی از وجوه خیلی مهمی که در ذهن اشخاص میاد بحث اقتصادی این قضیه است. همه ما میدونیم که بالاخره فرزند آوری مسئولیت دارد و هزینه، همیشه همین هزینه هزینه مالی نیست. اینجا یکی از نقش‌های رسانه بروز میکنه و اون اینه که تصمیمات حاکمیت سازمان‌های مختلف رو اطلاع رسانی گسترده بکنه، به گونه ای که کسی نباشه که بگه من اطلاع نداشتم از این طرح‌های تشویقی. و نکته بعد و مهمترش و وظیفه مهمترش آن است که پیگیری و مطالبه گری بکنه این تصمیمات رو. به نظرم قبلا هم مشابه این برنامه ها رو داشتیم در صدا و سیما و رسانه ها، باید تعدد پیدا بکنه و حضور پررنگتری رو داشته باشن که بتونن این وظیفه رو هم، یعنی هم اطلاع رسانی هم پیگیری و مطالبه گری رو به نفع احسن انجام بدن.
رسانه تا کجا میتونه مطالبه گری رو انجام بده؟ تا چه حد میتونه این پیگیری رو انجام بده؟
تا حدی که افکار
مرزش کجاست؟
مرزی نداره. تا حدی که افکار عمومی تقریبا بتونه رأیی برای خودش صادر کنه. من نمیخوام تصمیم بگیرم این کار رو بکنم یا نکنم. میگن سخت‌ترین کار چیه؟ تصمیم گرفتن. یکی از پارامترهایی که تو ذهن افراد میاد شاید همین باشه که آقا بالاخره با این توضیحاتی که داده شد و چیزهایی که شنیدیم به اون حد و مرز آستانه تصمیم بنده میرسم یا نمیرسم.
از این جهت اینو پرسیدم که تا کجا میتونه پیگیری کنه، به خاطر اینکه شما مؤلفه های مؤثر بر مثلا جمعیت، جوانی، فرزندآوری رو بیان کردید، حالا مؤلفه های مؤثر اقتصادی، فرهنگی، مسائل مختلف این چنینی. رسانه وقتی میاد پیگیری میکنه به هر حال به عنوان مطالبه تا یه حدی میتونه انجام بده. چرا؟ از یک جایی، حالا تو حوزه های مختلف حکمرانی، حکمران اقتصادیمون هستش، مسائل دیگه مرتبط با این موضوع، خب به هر حال ممکنه پاسخگو نباشه، ممکنه قرار نباشه که به هر حال کوتاهی هایی که انجام شده، حالا سهل‌انگاری هایی که انجام شده رو به گردن بگیره. اگر رسانه جلو بره خب باعث ایجاد کدورت میشه، اگر رسانه پیگیری نکنه پس اون رسالت خودش چه میشه؟ چطور تفسیر میکنید آقای توکلی؟
ببینید همونجور که فرمودید جمیع جهات رو به قول معروف اشاره فرمودید، اما همین اطلاع رسانیه، همین موضوع هم جزء وظایف رسانه است. یعنی بله همون آستانه به نظر من همینجا تعریف میشه که آقا ما تا به اینجا مطالبه کردیم،
بله.
مردم در جریان باشید، تا اینجا رسیده، از این به بعد رو دیگه مثلا خودتون بررسی کنیم.
متشکرم آقای دکتر حقشناس، بفرمایید آنچه که بین ما و جناب توکلی گذشت رو شما به چه شکل براش پاسخ دارید؟
میتونم عرض کنم وقتی در حقیقت در اجرای یک قانون، اجرای یک سیاست جمعیتی و حال همون رو ارزیابیش کنیم، در حد ارزیابی قبل از سیاست داریم، یک ارزیابی بعد از سیاست داریم.
بله.
معمولا در حقیقت الان بگیم مثلا قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ما در 3 سال ازش گذشته. همون جناب آقای توکلی اشاره کردن یک بازخوردش و یک فیدبکش رو میتونیم مثلا با البته خود رسانه گفتن تنهایی نمیتونیم، میتونیم مثلا از صاحب نظران، از نخبگان جمعیت، سرآمدان پژوهشی که به حد دقیق کار کنه، واقعا یک نشستی رو طراحی کنه، در حقیقت این بازنمود و دستاورد همین نشست ها رو به خود جامعه مون منتقل بکنه، خیلی خوبه. چون توی نمیشه مثلا کار میشه سرگزار باشی، چون افکار و به حال یک حافظه غیر قوی هستش و در حقیقت همه عباد رو با تنظر گرفت و از همه گروه ها باید استفاده کرد، مخصوصا اونهایی که باید در جامعه و ها تحت عنوان نخبگان و سرآمدان پژوهشی و آموزشی از اینها میشه استفاده کرد و در حقیقت اون نقش خودش رو به حال ایفا بکنه. اعتقادم بر اونه که عزم نهادی در کشور ما شکل گرفت، علی رغم اینکه چالش ها و هم تو اشاره کردید یه بیاد کاستی های هم در زمینه وجود داره، الحمدلله به حال روندش نشون میده که روند رو به رشدی داره که انشاءالله بتونیم هم افزایی اتاق فکرها در درون خود رسانه ملی شکل بگیره. البته خب مفروض سابقه هم بوده، کارهایی توی زمینه انجام شده، برها کار ارزشمندی که رو شبکه چهار من خودم شاهد بودم انجام شده، شبکه خبر بوده، همایش های مختلف که توی زمینه در باز تولید ادبیات تاثیرگذار در حوزه زبان جمعیت برگزار شده، دستاورد این همایش ها میتونه به هر بون هم افزایی در بین آحاد مردم افکار عمومی جامعهمون خیلی مؤثر واقع بشه.
ما اگر دنبال نتایج هستیم، اگر نتایج رو جستجو میکنیم، چون که با اعداد و ارقام سر و کار داریم، با یک بازه 0 و 1 روبرو هستیم. یعنی یه کاری جواب داده است یا یه کاری جواب نداده است، توش تفسیر موسع و مزیق نداریم. یعنی نمیتونیم بگیم که آقا جان مثلا شما دارید نگاهتون نگاه تفسیر مزیق هستش، بیایید یه مقدار نگاهتون رو باز کنید، نیمه پر لیوان رو ببینید. قبول دارید در روز بنده رو؟ ما در حوزه جمعیت اگر صحبت از جوانی جمعیت میکنیم، با یک تابع 0 و 1 روبرو هستیم که یا انجام شده است یا انجام نشده است. بر اساس آنچه که انجام شده یا انجام نشده، شما رسالت رسانه رو بنابر تعاریفی که انجام شده مأمور به تکلیف میدونید یا مأمور به نتیجه؟ یعنی اینکه وظیفه‌ش اینه که کاری رو انجام بده یا وظیفه‌ش اینه که تا به سرانجام رسیدن پیگیری کنه؟ کدومی که از این دو مأموریت قائلی در رسانه؟
هر دو تاشم باید در حقیقت داشته باشه. به اعتقاد خود من ها، هم ورود پیدا بکنه در حقیقت، الان گفتم از طراحی در نقش موثری واقع در ایفا بکنه در خود رسانه ملی.
بله.
فقط مثلا از صاحب نظرها بیا بپرسه، اونایی که تو بحث قانون بودن، اجرای قانون حمایت از خانواده اینا بود، از اونا دعوت بکنه، در حد فیدبک از اونا گرفته بشه. بعد فقط الان نتایج هم که بعد از اون مدرسه گفتم 3 سال از قانون زبان گذشته، مثلا بحث مطالبه گری برخ از نهادهایی که من تو مصاحبه قبلی هم گفته بودم، بعد نهادهای کمکاری کرده بودن در حد ببینم دارن چیکار کردن و در نتیجه کار اونها رو ببینیم. فقط آسیب شناسی باید بکنیم آقای دکتر، روی کرد آسیب شناسانه به موضوع باید جمعیت داشته باشیم، ببینیم چه کارهایی شده، چه کارهایی باید انجام بشه، کجاها ما خلأ داشتیم و چطور میتونیم خلأهای قانونی رو از بین ببریم، خلأهای اجرایی. من فکر میکنم رسانه ملی میتونه به عنوان اتاق فکری باشه که به حال هر دو جنبه رو درش ببینیم. ما
متشکرم جناب توکلی. صحبت پایانی از تالی رو بشنویم.
هر دو معذرتون، همونجوری که فرمودند نخبگان، سرآمدان و اتاق فکرها میتونن کار رو جلو ببرن. خیلی از عزیزان اومدن، گروه ها و تشکل ها اقدام کردن و رها کردن. به نظرم یک سیستمی بیاد و متولی این امر بشه، جمع کنه همه نظریات رو، آرا رو، و به یک نتیجه واحدی برسونه، اطلاع رسانی بکنه به مسئولین که تا اینجا کار انجام گرفته، با آمار و ارقام یک گزارش تفصیلی خوبی ارائه بده، شفاف سازی بکنه، راهکارها هم ارائه بدن و بعد تصمیم سازی که شد اون رو هم اطلاع رسانی بکنن. شاید بشود که گرهی به قول معروف از کار این قضیه باز بشه انشالله.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از حضرت عالی، آرزوی موفقیت داریم.
قربون شما، منم
خدا نگهدار. خدا نگهدارتون. آقای دکتر حق‌شناس، بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون. کلام آخر شما رو بشنویم.
بله، حضور شما کنم. من به عنوان نکته آخر خود خطای جنبندی بکنم. در حقیقت اون چیزی که واقعا یکی از خلاهای مفقود، خلاها و حلقه های مفقوده در مطالعات جمعیتی در کشورمون وجود داره، بحث مهندسی فرهنگ در حوزه فرزندآوری است.
بله.
گفتم ابعاد مختلف در اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روانی، نزاع، همه ابعاد رو داره، اما اون چیزی خیلی مهمه، من به عنوان یک خلأ داشت نام میبرم، بحث مهندسی فرهنگ در حوزه فرزندآوری فعلا در شکل در کشور ما شکل نگرفت. این خیلی مهمه، چون البته من گفتم یک فرایند پویا هست، یک مفهوم نسبتا پویا و جدید هستش و این جریانی است که میتونه به بسترسازی زیرساخت‌های فرهنگی در حوزه رفتارهای جمعیتی به ویژه فرزندآوری خانواده‌ها خیلی کمک شایانی بکنه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر حق‌شناس، آرزوی موفقیت داریم. باز تاریخ خداحافظی می‌کنیم.
تشکر می‌کنم، خدا نگهدار.
بازم میخوام با شما درباره وعده ما و شما توی دوشنبه ساعت 10 صبح صحبت کنم. یه نکته هم یادم رفت، ما پنج شنبه 27 اردیبهشت ماه سال روز تأسیس رادیو گفتگو رو داریم. رادیو گفتگو به بالندگی خودش رسیده، وارد 19 سال تأسیس خودش شده. تبریک عرض میکنیم به همه کسانی که از 19 سال پیش تا به امروز این پرچم رو به دوش کشیدن، پرچم ترویج گفتگو، گفتمانسازی در عرصه‌های مختلف فرهنگ، اقتصاد، سیاست، روابط بین‌الملل. کار سختیه، کار شاقیه که بخوای تمام مؤلفه‌های علمی مؤثر بر گفتگو، حاکم بر گفتگو رو رعایت کنی و بر اساس اون جلو برید. با این حال اگر شما در آنچه که درباره آنچه که تقدیم حضورتون میشه در ساعات مختلف شبکه رادیوی گفتگو نظری دارید، نقدی دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، یا حتی اگر موضوع خاصی رو مد نظر دارید که میتونه توی طرح برنامه، توی تهیه برنامه ها کمک حال باشه، میتونید با مدیران رادیو گفتگو، مدیران بخش‌های مختلف رادیو گفتگو، گروه‌های مختلف رادیو گفتگو، برنامه‌سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید در روز دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح که مدیران عزیز در روابط عمومی سازمان حاضر خواهند بود. با شماره 162 هم شما میتونید باهاشون هم صحبت بشید. پس حتما همراه ما باشید. دوستانی که برامون پیامک می‌فرستن، دوستان عزیزی که تو حوزه‌های مختلف نظر دارن، به ویژه جناب تفتی عزیز، حتما یادآوری می‌کنیم دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح با 162 میتونید تماس بگیرید. مدیران شبکه رادیو گفتگو پاسخگو هستند و هم صحبتشون. جناب آقای دکتر درخشان، سرپرست محترم جمعیت هلال احمر استان سمنان، سلام، صبح بخیر.
سلام آقای دکتر هاشمی، صبح شما بخیر باشه. همچنین سلام از آخر بر تمام شنوندگان خوب رادیو گفتگو که امروز صبح دارن صدای ما رو از این مجموعه میشنن.
سپاسگزارم، متشکرم، خدا قوت میگیم به شما. تبریک عرض میکنیم به ویژه این هفته گرامی داشتی که از 18 تا 24 اردیبهشت ماه برقرار هست. قدردان زحمات حضرت عالی، همکارانتون در مجموعه جمعیت هلال احمر استان و سراسر کشور هستیم. آرزوی توفیق داریم، آرزوی سلامتی داریم، بهترین ها رو براتون آرزو داریم جناب درخشان.
خیلی متشکرم از لطف شما، انشالله که سلامت و سربلند باشید. من هم از همین جا تقدیر تشکر از همه امدادگران، نجاتگران، اعضای جمعیت هلال احمر که با جون و دل، با بدون منت دارن همکاری میکنن، کمک من برای اینکه مردم آسایش داشته باشن. البته باید یه تقدیر تشکریم داشته باشم به کل مردم عزیز کشورمون که همه اونها به عنوان داوطلب جمعیت هلال احمر هستن، به ما کمک میکنن. بیشتر سخت همه مردم کنار جمعیت هلال احمر هستن و از خودشون میدونن و هیچ چیزی رو کم نذاشتن برای مردم عزیز ما.
بفرمایید که چطور باید این هفته رو نگاه کرد، هفته بزرگداشت و گرامیداشت جمعیت هلال احمر رو، به چه نحو؟ به این نحو که به هر حال جمعیت هلال احمر یک مجموعه بسیار اثرگذار تو حوزه‌های مختلف است، از خرد تا کلان طیف وسیعی از اثرگذاری جمعیت هلال احمر رو ما می‌بینیم. هم تو حوزه فرهنگ و آموزش اثرش و آثارش رو مشاهده می‌کنیم، هم تو حوزه حوادث، اتفاقات منتظره و غیر منتظره، مترقبه و غیر مترقبه. یک سوال به وجود میاد، آیا ما در این مناسبت تقویمی هست که فقط به جمعیت ما، یعنی مجموعه افکار عمومی جامعه، مسئولان فقط در این هفته دارن به جمعیت هلال احمر توجه میکنن، یا اینکه خیر، ما در تمام طول سال از اهمیت جمعیت باخبر هستیم، بهش بها میدیم، براش ارج و قرب قائل هستیم؟
بله، همونجوری شما 18 اردیبهشت ما یک سال روزی هستش که در کل دنیا به عنوان سال روزی گرامی شه صلیب سرخ و هلال احمر معروف هستش که همه